ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. پارلمان اروپایی درباره قطعنامه ای درباره ایران تشکیل جلسه داد. وزیر خارجه روسیه میگوید بخشی از نیروهای مستقر در مرز اوکراین به پایگاه‌های خود باز می‌گردند. و دومین زمین لرزه قدرتمند در 24 ساعت گذشته سواحل شمالی شیلی را لرزاند. بامداد پنجشنبه به وقت محلی پارلمان اروپایی درباره قطعنامه‌ای که در روزهای گذشته در کمیته روابط خارجی این پارلمان تصویب شده بود تشکیل جلسه داد. در این جلسه که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در آن حاضر بود، نمایندگان احزاب مختلف نظرات خود را درباره این قطعنامه مطرح کردند. گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا از این قطعنامه حمایت کرده و گروهی دیگر آن را امتیازی برای حکومت جمهوری اسلامی ایران خواندند. در این قطعنامه که به موارد متعددی از وضعیت سیاسی اجتماعی و نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده، بر موضوع استراتژی اتحادیه اروپا در قبال ایران تاکید شده و پیشنهاد داده است که این اتحادیه تا پایان سال جاری میلادی در تهران دفتری بگشاید. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه و طرح ادعاهای به گفته او بی اساس حقوق بشری سازنده نیست و با روند جاری تحرکات همخوانی ندارد و غیر واقع بینانه است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از احتمال معرفی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرد و گفت که این امر مایه دردسر خواهد شد. ماری حرف افزود که نگرانی عمیق خود را در این مورد به دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل کردند. او درباره اینکه برای آقای ابوطالبی ویزا صادر خواهد شد یا نه حرفی نزد و تنها گفت از آنجایی که مقر سازمان ملل متحد در نیویورک است، آمریکا قاعدتا برای نمایندگان کشورها ویزا صادر می‌کند، اما استثناءهایی نیز وجود دارد. پس از آنکه رسانه‌های داخلی ایران از حمید ابوطالبی به عنوان گزینه دولت حسن روحانی برای نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نام بردند، گزارش‌های انتشار یافت که آقای ابوطالبی یکی از گروگانگیران دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در 13 آبان 58 خورشیدی بود است. آقای ابوطالبی این موضوع را تکذیب کرده، اما انتشار این گزارش‌ها سبب فشار برخی گروگان‌های سابق و نمایندگان کنگره به دولت اوباما برای جلوگیری از صدور ویزا برای او شده است. اما در همین ارتباط کیان معنوی هم گفتگویی را داشته با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی و نخست از آقای علیزاده دلیل ابراز نگرانی عمیق دولت ایالات متحده آمریکا را جویا شده. حسین علیزاده:
تا پیش از موضع گیری وزارت خارجه و کنگره آمریکا، موضوع در حد یک خبر، در حد یک شایعه از خبرگزاری برومبرگ اعلان شده بود، مبین که ایشون در مسئله تسخیر سفارت آمریکا دست داشته. اینکه که این واکنش ها رو از نهادهای رسمی دولت آمریکا ما میبینیم، معناش این هست که این موضوع از نظر اونها قطعی تلقی شده که ایشون به یک معنا در مسئله دست داشته، میدونن که خودشون منکر شدن. پس بنابراین علت اینکه ایالات متحده گفته ما نگرانی عمیق خودمون رو به طرف ایرانی دولت‌های روحانی منعکس کردیم، این است که اگر کسی که این موضوع در پرونده خودش داره به عنوان سفیر ایران به اونجا برود، قطعاً و قطعاً دولت آقای اوباما رو آماج اهداف بسیار فشارهای بسیار زیاد مخالفین می‌ذاره و حتی افکار عمومی مردم آمریکا که بسیار حساس بودن در اون زمان نسبت به اشغال سفارتشون و 44 روز اسیر بودن دیپلماتشون که به حال نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده. پس بنابراین برای اینکه آقای اوباما گرفتار این مخمصه داخلی نشه، موضوع رو به دولت ایران منعکس کرده که بلکه دولت ایران به اصطلاح این معرفی رو پس بگیره و مسئله به زمین دولت آمریکا نیفته.
اینکه شخصی فرزند در تسخیر سفارت آمریکا شرکت داشته، آیا میتونه دلیلی باشه که سازمان ملل این فرد رو به عنوان سفیر نپذیره؟ و از سوی دیگه آیا ایالات متحده چه ابزاری در اختیار داره که در این مورد دشواری ایجاد کنه و یا تا کنون موردی مشاهده شده؟
سازمان ملل طبیعتاً در خصوص اینکه کسی در تسخیر سفارت آمریکا دست داشته باشه براش حساسیت نداره که به او به عنوان سفیر نزد سازمان ملل نپذیره. مشکل در اینجا هستش که این سازمان بین المللی مقرش در خاک ایالات متحده هستش و در واقع فرد ویزای ایالات متحده رو باید بگیره و ایالات متحده کلی قوانین خودش رو نسبت به صدور ویزا اعمال خواهد کرد، از جمله در مورد مواردی که مسئله کسانی که دست داشتن در مسئله سفارت آمریکا برای اونها اجازه ورود به آمریکا نخواهد داد و از این جهت در واقع یک تعارض کاری بین وظایف سازمان ملل از یک سو و میزبانی دولت ایالات متحده از یک سوی دیگر هستش. در موارد اندکی در این طول عمر سازمان ملل مشاهده شده که ایالات متحده از حق میزبانی خودش استفاده کرده و ویزا نداده.
خب در صورتی که معرفی آقای ابوطالبی رسما از سوی ایران تایید بشه و ایالات متحده هم مخالفت بکنه، اون موقع فکر میکنید که چه پیامدهایی در پیش خواهد بود؟
در مرحله کنونی فعلا دولت ایران نگفته که ما ایشون رو معرفی کردیم، فقط این در عرصه و افواهی مسئله چرخیده. در همین حد اگر مسئله رو جمعش کنن خب مسئله زیاد بحرانی نمیشه، اما اگر دولت ایران اصرار به معرفی ایشون داشته باشه و اون وقت دولت ایالات متحده ویزا رو صادر نکنه، این در واقع یک جنگ صدور ویزا به وجود میاد بین دو دولت در شرایطی که مذاکرات حساسی در بین طرفین در حال مذاکره هستش و بنابراین به هر حال همونطور که گفتم یکی از دو طرف باید قربانی بشن. من این مسئله رو تحت عنوان مقاله با عنوان سایه اشغال سفارت آمریکا بر سر دولت روحانی منتشر کردم و گفتم که به هر حال به نظر میرسه که در این وسط آقای روحانی به دلیل اینکه باید از مقاضی 35 ساله جمهوری اسلامی مبنی در تسخیر لانه شیطان بزرگ حمایت بکنه، ناگزیر خواهد بود که معرفی آقای ابوطالبی رو اصرار ببرزه تا ایالات متحده ویزا نده و بعدا حاشا مبنی بر این که ایالات متحده از حق میزبانی خودش سوء استفاده کرده و خب این جنگ لفظی بین دولت آقای روحانی و آقای اوباما بالا میگیره، چیزی که معارض هست با عنوان سیاست تعامل سازندهی که سرمشق سیاست خارجه دولت آقای روحانی است.
شنونده گفتگوی بودید با حسین علیزاده درباره مهدی میبخشید درباره حمید ابوطالبی که به عنوان نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد انتخاب شده. اما در همین ارتباط مراد ویسی نگاهی داشته به نمایندگان دائمی پیشین جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با توجه به زمزمه‌هایی که در خصوص انتخاب و معرفی آقای ابوطالبی به عنوان نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد برخواسته و زمزمه‌هایی که با ابراز نگرانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم همراه بوده. بشنویم این دیدگاه رو.
در دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق، سعید رجایی خراسانی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل بود. سعید رجایی خراسانی که سال گذشته درگذشت، از سال 1361 تا 1368 به مدت 7 سال نماینده دائم ایران در سازمان ملل بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق و شروع به کار دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، کمال خرازی که در دوران جنگ مسئولیت اداره خبرگزاری جمهوری اسلامی و ستاد تبلیغات جنگ را بر عهده داشت، به نمایندگی ایران در سازمان ملل انتخاب شد. وی این سمت را در تمام دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بر عهده داشت. با شروع ریاست جمهوری محمد خاتمی و آغاز بکار دولت اصلاحات، کمال خرازی از نیویورک به تهران فراخوانده شد و با ارتقای مقام به وزارت خارجه منصوب شد و به جای وی هادی نژاد حسینیان وزیر سابق صنایع سنگین به نیویورک فرستاده شد که تا سال 1381 در این سمت خدمت کرد. پس از هادی نژاد حسینیان و در دولت دوم محمد خاتمی، یکی از دستیاران اصلی کمال خرازی در نیویورک یعنی محمد جواد ظریف به سمت نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل برگزیده شد. محمد جواد ظریف که همکنون وزیر خارجه ایران است، تا اوایل دولت محمود احمدی نژاد نیز سمت خود را در نیویورک حفظ کرد. اما در سال 1386 به دلیل اختلاف نظرهایش با دولت محمود احمدی نژاد از این سمت کنار گذاشته شد و به جای وی محمد خزائی به نیویورک فرستاده شد که همانند محمد جواد ظریف تحصیل کرده دانشگاه‌های آمریکا بود. محمد خزائی 7 سال در این سمت خدمت کرد. همکنون پایگاه اطلاع رسانی نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل نشان می‌دهد که این سمت دیپلماتیک با سرپرستی غلام حسین دهقانی اداره می‌شود که سمت وی سفیر ایران و سرپرست نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل ذکر شده است. حالا با شروع به کار دولت حسن روحانی، در حالی سخن از اعزام حمید ابوطالبی به نیویورک است که از همین حالا بحث بر سر صدور ویزا برای وی با چالش روبرو شده است. اگرچه دولت حسن روحانی هنوز به طور رسمی معرفی آقای ابوطالبی را برای این سمت اعلام نکرده است.
گزارش مراد ویسی رو شنیدید. شما هم اگر نظری دارید در خصوص زمزمه‌های برخواسته مبنی بر معرفی حمید ابوطالبی به عنوان نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و ابراز نگرانی دولت ایالات متحده آمریکا از انتخاب و معرفی احتمالی آقای ابوطالبی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، میتونید با ما با 2042022112121212 نظراتتون رو در میون بگذارید. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر در ارتباط با ایران. این خبر: آمریکا در حال تحقیق از شرکت آلمانی اداره کننده بازار بورس فرانکفورت درباره احتمال نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران توسط یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت است. در این خصوص هم جزئیات بیشتری داریم از شهرام میریان.
شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر خودداری ایران از توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم و دیگر فعالیت‌های حساسیت برانگیز اتمی از 8 سال پیش به این سو 4 قطعنامه تحریمی علیه آن کشور صادر کرده. همپای سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا هم تحریم‌های جداگانه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کردند. وزارت خزانه‌داری آمریکا مسئولیت نظارت بر تخلف از تحریم‌ها را بر عهده دارد و تاکنون 10 شرکت بازرگانی، بانک و نهادهای مالی دنیا را به خاطر سرپیچی از تحریم‌ها به جریمه و مجازات نقدی محکوم کرده. یکی از این مؤسسه‌های مالی که مشمول چنین مجازاتی شده، شرکت سهامی بورس آلمان در شهر فرانکفورت است. آمریکا سال پیش بورس آلمان را متهم ساخت که حدود 6 سال پیش یکی از شرکت‌های زیر مجموعه‌اش به نام کلیر استریم تحریم‌ها علیه ایران را نقض کرده. بورس آلمان در آغاز چنین اتهامی را رد کرد، ولی پس از پشت سر گذاشتن یک سلسله دعوای حقوقی سرانجام پذیرا شد که مبلغی معادل 152 میلیون دلار جریمه به آمریکا بپردازد. این مبلغ در بهمن ماه سال پیش پرداخت شد. حال خبرگزاری آلمان گزارش داده دادستانی شهر نیویورک یک سلسله تحقیقات قضایی را علیه شرکت کلیر استریم آغاز و بازار بورس آلمان در شهر فرانکفورت هم این گزارش را تایید کرده. کلیر استریم این بار در مزان این اتهام قرار دارد که برای جمهوری اسلامی ایران دست به پولشویی زده و بار دیگر تحریم‌های آمریکا علیه ایران را زیر پا گذاشته. آنگونه که سخنگوی بازار بورس آلمان در شهر فرانکفورت میگوید، رسیدگی به پرونده تازه قضایی مراحل نخستین خود را پشت سر میگذارد و شرکت کلیر استریم هم آمادگی خود را برای همکاری با دادستانی شهر نیویورک ابراز کرده. در همین حال دیوید کوهن، رئیس بخش تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه این هفته در جلسه‌ای در مجلس سنای آن کشور اعلام کرد پس از توافق اولیه کشورهای 5+1 با ایران در شهر ژنو، تاکنون مورد خلافی از سوی شرکت‌های مالی دنیا در داد و ستد با ایران مشاهده نشده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. یک بار دیگه شماره تماس با ما رو میتونید یادداشت کنید: 2042-02-21-12-21.